سلام، ساعت 9 صبح شد و شما شنونده برنامه یک ساعته خبری از رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم این برنامه مرسلین ارسلا برنامه ساعت درسی را تقدیمتان خواهد کرد. من خجسته کبیری هستم. در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان، جسد یک مرد بازداشت شده افغان در کراچی پاکستان به افغانستان منتقل شده است. این مرد با شمار دیگر از پناهجویان افغان یک ماه پیش در شهر کراچی بازداشت شده بود و در توقیف جان باخت. منیزه کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پس از تلاش های زیاد این جسد در یک پرواز از کراچی به اسلام آباد منتقل شد و سپس از گذرگاه تورخم به افغانستان انتقال یافت.
با گفته منیزه کاکر، پسر این مرد افغان هم در کراچی زندانی است و اجازه انتقال جسد پدرش به او داده نشده است. علت اصلی مرگ این پناهجوی افغان تا اکنون روشن نیست. مقام های طالبان میگویند که روزانه 80 تا 100 پرواز بین المللی از حریم هوایی افغانستان رفت آمد می کند. روزنامه بریتانیا ایندیپندنت به نقل از یک مقام طالبان گزارش شده که آنها از هر پرواز خارجی از حریم هوایی افغانستان $700 می گیرند. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، به این روزنامه گفته است که بیشتر پروازها از اروپا و آسیا از مسیر افغانستان میگذرند. آمار در مورد شمار پروازهایی که در نظام جمهوری پیشین از حریم هوایی افغانستان رفت آمد می کردن در دست نیست، اما اکنون احمدی می گوید که آنها انتظار دارند تا 6 ماه آینده روزانه بیش از 300 پرواز از این مسیر بگذرد. وزیر خارجه پاکستان می گوید کشورش برای برسمیت شناختن حکومت طالبان به تنهایی اقدام نمی کند. رسانه های پاکستانی به نقل از بلاول بروتو زرداری گزارش دادند که او این را روز جمعه در یک نشست هنگام ارزیابی پالیسی های خارجی 6 ماهه حکومتش ابراز کرد. با گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هیچ کشوری حاضر نشده حکومت سرپرست آنها را به رسمیت بشناسد. اما محمد نعیم، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، پنجشنبه گذشته گفته بود که تلاش ها برای برسمیت شناختن حکومتشان ادامه دارد. یک دیپلمات قطری میگوید که کشورش به صلح، رفاه و ثبات افغانستان متحد است، اما از وضعیت بشری و بحران اقتصادی این کشور نگرانی دارد. شیخ جسیم عبدالعزیز السانی، سکرتر سوم ماموریت قطر در سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان، گفته که کشورش با افغانستان برای مبارزه با چالش‌های بشری، اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری همکاری خواهد کرد. السانی از حکومت طالبان خواسته تا نیت نیکشان را برای تطبیق توافق دوحه نشان دهند و به درخواست‌های جامعه جهانی به ویژه در بخش‌های مبارزه با هراس افغانی و حقوق بشر پاسخ مثبت بدهند. حکومت طالبان در بیش از 15 ماه گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداده و محدودیت های زیاده را بر زنان و دختران وضع کردند. این اقدامات طالبان باعث انتقادهای گسترده جهانی شده. در انفجار بم کنار جاده در شمال غرب پاکستان حداقل 6 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها انفجار عصر روز جمعه در منطقه چکمالی وزیرستان جنوبی رخ داد. سلیم مروت، یک مقام پلیس پاکستان، میگوید هدف انفجار ظاهرا 5 شورشی پیشین بودند که تازه به نیروهای حکومتی پیوسته بودند. با گفته مروت، یک سرباز هم در این رویداد کشته شده. تو هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را در وزیرستان جنوبی نپذیرفته است. صدر اعظم اوکراین میگوید در نتیجه حملات روسیه 50% از سکتور انرژی کشورش از کار افتاده. دنیس شمیهل روز جمعه همچنان گفت تنها 15 ماه نوامبر بیش از 100 حمله راکتی در شهرها و تاسیسات انرژی اوکراین از جانب روسیه صورت گرفته. مقام‌های اوکراینی میگویند که در حملات بر کیف، خارکیف، ژیتومیر، لفیف و سایر شهرها حداقل 10 میلیون تن از مردم از برق بی بهره شدند. کرملین میگوید علت اصلی حملات متحد نبودن اوکراین برای مذاکره با روسیه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. نظامیان حکومت پیشین افغانستان ادعا می کنند که از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و یا حتی کشته می شوند، آنچه طالبان رد می کنند. نگرانی های جهانیان از بازداشت زنان معترض از سوی طالبان در افغانستان. نظیفه حق‌پال، فعال حقوق زن، می گوید طالبان از صدای مشروع زنان هراس دارند.
در پالوی از اینکه تعصب فکری دارن در مقابل زن و به زن بایس جنس دو نظر دارن، اما از صدای مشروع زنا هراس دارن.
در ادامه شرف الدین عظیمی روانشناس در این که کودک آزاری چیست برایتان خواهد گفت.
هر او رفتاری که کودک از او رنج ببره، میلش نباشه، زخمی شوه، خوابش خراب شوه و نگران شوه، با او کار عذاب وجدان پیدا کنه، احساس گناه پیدا کنه، شرم حس کنه، بترسه، او را ما کودک آزاری یا آزار و اذیت میگیم.
پیام های شما را نیز داریم.
هفته در هفته 40 میلیون دلار میرسه و مستحقین نمیرسه. برای نماینده دسترس مایند هوم که قرار میگیره، اونا برای قوم خیش، قبیله و فامیلای خود توزیع میکنن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. حال هم میپردازیم به چند گزارش خبری. شماری از نظامیان حکومت پیشین افغانستان میگویند که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، روند بازداشت، ناپدید کردن و حتی کشتن آنها ادامه دارد. این نظامیان میگویند که با بهانه های مختلف بازداشت میشوند و پس از شکنجه رها و یا در برابر اعضای خانواده هایشان به قتل میرسند. اما حکومت طالبان میگوید سندی وجود ندارد که ادعای بازداشت و کشتن نیروهای پیشین امنیتی را ثابت کند. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی میشنویم.
یک دگرمان امنیت ملی در نظام پیشین میگوید از بازداشت و حتی کشتن نیروهای نظام پیشین توسط طالبان خیلی نگران است. این نظامی که خواسته بنابر دلایل امنیتی نامش در گزارش گرفته نشود، از برخورد طالبان با نیروهای پیشین شکایت دارد.
صدها افسران سربازان توسط گروه تروریستی بازداشت گردیده، حتی در مقابل خانواده آنها، اطفال آنها نیز تیرباران می‌گردد. که یک نمونه آن، امیدالله افسر پلیس در کندهار اول از خانه بیرون شده بود، بعد از 3 روز جسد سربریده‌اش در نار ولسوالی دند آن ولایت توسط مردم محلی دریافت گردیده.
شمار از نیروها و مقامهای پیشین امنیتی افغان که به امسایه ها و سایر کشورها پناه بردن شکایت میکنند که در این کشورها هم با وضعیت خیلی بد دست و پنجه نرم میکنند. یک افسر نظام پیشین در ایران میگوید مانند و شمار از نظامیان پیشین حتی به گدایی مجبور شدند.
خانواده و شهدا داخل افغانستان این رقم گدایگر، ما فقط سربازای اردوی ملی که در کشورهای همسایه این رقم فقط یک کم مونده که یک کاسه را بگیریم و در سرک برای ما گدایگری کنیم. هر نهاد خیری که هست لطفاً خواهشان ما را حمایت کنیم.
شما را از اعضای نیروهای پیشین امنیتی که به پاکستان و ترکیه پناه بردن در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت میکنند. اما بیشتر آنها میگویند که مهمتر از همه از لحاظ امنیتی با چالش گسترده دست و پنجه نرم میکنند. یکی از آنها میگوید
یک روز از طرف نیروهای استخبارات طالبان گرفتار و به حوزه ابدهم امنیتی انتقال شدم. بعد از شکنجه 45 روزه و پرداخت پول 1.5 لک افغانی دوباره آزاد شدم و فعلا هم با ترس لرز در افغانستان زندگی میکنم.
طالبان که در تابستان گذشته دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، آن هنگام عفو عمومی اعلام کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این را در گفتگو با رادیو آزادی نپذیرفت که سربازان یا افسران بلندپایه حکومت جمهوری بازداشت یا شکنجه شده باشند.
اسنادی نداریم که کشتن سربازان و نظامیان پیشین را تایید کند. گاه و ناگاه آواز است و یا طور است که مسائل شخصی، خصومت و یا دعوا باعث می شود یا فرد در گذشته کار کرده و واقعه رخ داده باشد. جنبه سیاسی ندارد. بنابراین ما بازداشت و قتل را تایید نمی کنیم و این گونه رویدادها نداشته ایم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال گذشته بر کابل، نیروهای پیشین امنیتی که شمارشان حدود 350 هزار تن تخمین میشد، به هر سو پراگنده شدند. حکومت سرپرست طالبان میگوید در صفوفش برای نیروهای پیشین امنیتی افغان جان نمیدهد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، سال گذشته در نشست در پاکستان گفته بود که افغانستان پس از این به اردوی بزرگ نیاز ندارد.
این در حال است که سازمان‌های جهانی همواره از بازداشت، شکنجه و کشتارهای نظامیان پیشین زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید بیشتر زنان افغان خواستار حقوق اساسیشان هستند. یونما در یک اعلامیه تازه گفته است که آنها از هفته گذشته به این سو با تعداد زیاد از زنان دیدار کردند و دریافتند که خواست مشترک آنها اجازه حق کار و آموزش است. یونما در حال این اظهارات را مطرح میکند که به شمول امریکا و بریتانیا شمار از کشورها در نشست سازمان ملل متحد با عنوان جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان به خواست روسیه گفتند طالبان با بازداشت زنان معترض نمیتوانند صدای آنها را خاموش کنند، بل این نوع بازداشت ها جامعه را بیشتر متاثر میسازد. در این گزارش میشنویم، اما پیش از آن یک وقفه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده میتوانید.
خواست زنان افغانستان بیشتر در بخش تعلیم، کار و دسترسی به حقوق اساسیشان متمرکز است. نمایندگی سیاسی افغانستان یا یونما با نشر اعلامیه به تاریخ 18 نوامبر گفته است بیشتر زنان خواستار حقوقشانند و از آن کنار نمی روند. به اساس این اعلامیه، در گفتگویی که یونما از هفته گذشته به این سو در افغانستان با شمار زیاد از زنان در مورد محدودیت‌های اخیر طالبان داشتند، آنها گفتند که این حق آنها است تا در جامعه افغانی زندگی کنند و از همه حقوق مستفید شوند. در این خبرنامه گفته شده است زنان افغان خواستار همه حقوقشان مثل کار، آموزش و دیگر حقوق اساسی که باید برایشان داده شود هستند. در خبرنامه یونما همچنان گفته شده است که زنان افغان برای به دست آوردن حقوقشان از مقامهای یونما خواستند که زمینه گفتگوهای بیشتر را در این بخش مساعد کنند. از سوی دیگر، آمریکا و بریتانیا ناوقت روز پنجشنبه در نشست غیر رسمی سازمان ملل متحد تحت عنوان جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان که به خواست روسیه برگزار شده بود، در مورد آزادی بیان در افغانستان و همچنان دوام گرفتاری زنان معترض نگرانی خود را شریک ساختند. فریکس ایکرسلی، هماهنگ کننده سیاسی بریتانیا در سازمان ملل متحد، همچنان گفته طالبان وعده های خود را در بخش مبارزه با گروه های حراس افغان عملی نکردند و این سبب شده که طالبان به زودی به رسمیت شناخته نشوند. اما طالبان در واکنش به این اظهارات میگویند آنان به وعده های خود عمل کرده و کشورهای جهان بر اساس واقعیت قضاوت کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این حکومت، بر رادیو آزادی میگوید
ما همیشه خواستار این هستیم که کشورها بر اساس واقعیت در مورد ما قضاوت کنند و در مورد افغانستان چشم انداز مثبت داشته باشند. این اعتماد در بین هر دو کشور می تواند نقش مثبتی در ایجاد روابط خوب داشته باشد. اگر فضای اعتماد وجود داشته باشد، تفاهم ها و ذهنیت های موجود تغییر می کند.
این نگرانی در حال است که طالبان دو هفته پیش در کنار گرفتاری شماری از زنان معترض، رفتن زنان به پارک های تفریحی، حمام ها و مکان های ورزشی را منع کردند، که این تصمیم طالبان با واکنش های گسترده روبرو شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که ظریفه یعقوبی، فرهاد پوپلزی، همیرا یوسفی و پروین سادات حدود دو هفته پیش از سوی طالبان بازداشت شدند که با واکنش های تندی به همراه شده است. نظیفه حقپال، یکی از فعالان زن، به این باور است که زنان افغان نان، کار و آزادی می خواهند و باید برایشان حقوق بنیادی بیشتر داده شود. جاوید نعیمی با بانو حقپال گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده است که چرا طالبان می خواهند صدای زنان را خاموش کنند.
یکی از دلایل عمده و مهمی که طالبا صدای زنها را خاموش میکنه به نظر من ایست که صدای زنها، خواست زنها خواست مشروع هستند. خواست زنها خواست جامعه مدرن و جامعه انسانی است. ما میبینیم که زنای افغان خواستشان نان، کار، آزادی است و ای از هیچ منطق دور نیست و از هیچ جامعه دور نیست. هر انسان در هر زمان و در هر جامعه ضرورت به ایس خواست داره. بنان به نظر ما در پالوی ازی که تعصب فکری دارن در مقابل زن و به زن به ایس جنس دو نظر دارن، اما از صدای مشروع زنا هراس دارن.
خب بانو اقپال، ادامه ای وضعیت به چی معناست و چی پیامدهایی خواهد داشت؟
پیشبینی میست که اگر این وضعیت چنین ادامه پیدا کنه، طول قدرت طالب کوتاه شده میره و بالاخره مجبور باید شود که به انواع مختلف در مقابل فشار جامعه بین المللی یا مردم افغانستان باید به انواع مختلف یا سقوط کنه و یا ای که هم باید سازش کنه. و اگر چنین نکنه، طالب باید بفهمه که با نسل آگاه قرن 21 که کاملا اندیشه متفاوت از دوره اولی که طالب به قدرت رسیده بودن دارن و با این نسل نمیتونن که مبارزه کنن.
و در نهایت فکر میکنین آیا طالبان از بحث زنان و دختران با عنوان ابزار برای بر رسمیت شناخته شدنشان استفاده میکنند؟
میتونه تا یک حد باشه در بین یک تعدادشان، اما در مجموع اینا بیشتر اندیشه تاریک و تبعیضی که در مقابل زنا دارن به نظر من ای عمل کرد و کار کرد طالب در مقابل زنا ریشه در تاریک اندیشیشان داره اولین، و در این زمان تا یک اندازه میفهمن که ای هم میتونه یک ابزار فشار بالای جامعه جهانی به خاطر به رسمیت شناختنشان باشه. اما از طرف دیگه میبینیم که این حالت وضعیت رسمیت شناختنشان دیگه هم با مشکل مواجه ساخته.
مصاحبه نظیفه حقپال فعال حقوق زن با جاوید نعیمی را شنیدید که گفت طالبان از صدای مشروع زنان هراس دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
باز هم خوش آمدید. دیدبان جهانی حقوق بشر خواهان توقف فوری اخراج اجباری هزاران پناهجوی افغان از ترکیه شده است. انقره گزارش شده که در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 45,000 تن از پناهجویان افغان را اخراج کرده است. این پناهجویان از راه زمینی به ایران و یا هم در پروازهای ویژه به افغانستان منتقل شدند. تفصیل بیشتر این گزارش از جاوید نعیمی.
دیدبان جهانی حقوق بشر در گزارش تازه‌اش از اخراج اجباری پناهجویان افغان از ترکیه ابراز نگرانی شدید کرده. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در این نهاد شام گذشته به رادیو آزادی گفت که باید روند اخراج اجباری این پناهجویان به زودترین فرصت متوقف شود.
با آنکه ترکیه بلندترین آمار پناهجویان را در جهان دارد، باز هم به اخراج اجباری افغانها از طریق مرزهایش یا هم پروازها به افغانستان ادامه داده، جایی که آنها مسئول نیستند و هیچگونه امکانات هم برایشان وجود ندارد تا ادعاهایشان را برای مسئولیت بین المللی ثبت کنند.
در گزارشی که دیروز از سوی دیدبان جهانی حقوق بشر نشر شد آمده است، ترکیه گزارش داده که در 8 ماه نخست سال 2022 میلادی در مجموع 44,768 تن از پناهجویان افغان را اخراج کرده. به گفته این نهاد، ترکیه بدون شنیدن صدای نگران کننده افغانها آنها را اخراج میکند. گزارش 73 صفحه‌ای تحت نام هیچ کس نمیپرسد که چرا افغانستان را ترک کردم نشر شده که در بخش از آن آمده است ترکیه روند خروج اجباری پناهجویان افغان را سرعت بخشیده و این روند در مقایسه با گذشته 150% افزایش یافته است. در ادامه گزارش آمده که پناهجویان افغان در ترکیه از ثبت شدن در اداره های بین المللی برای مسئولیت ممنوع شدند. در گزارش این هم گفته شده که مردان و پسران جوان که بدون زنان خانواده ایشان سفر می کنند با لتوکوب مقام های ترکیه و آزار و اذیت روبرو شدند و یا هم شاهد چنین رویدادها بودند. دیدبان حقوق بشر می گوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با هیچ مرد افغان که بدون اعضای زن در خانوادهش وارد ترکیه شده، از سوی اداره مدیریت مهاجرت ولایتی آن کشور گفتگو صورت نگرفته و درخواست پناهندگیش هم پذیرفته نشده است. در این گزارش آمده که اخراج اجباری پناهجویان از هر کشور مخالف معیارهای حقوق بشری است و باید متوقف شود. معاون وزارت داخله ترکیه در ماه فوریه امسال گفته بود که درخواست پناهجویان افغان در انقره، استانبول و 14 ولایت دیگر این کشور پذیرفته نمی شود. بر اساس آمار دیدبان حقوق بشر در حال حاضر حدود 3.9 میلیون پناهجو در ترکیه بسر می برند که 3.6 میلیون تنشان شهروندان سوریه و 320 هزار تن از سایر کشورها عمدتاً از افغانستان هستند.
شنونده های عزیز، سپاس از همراهی تان تا حال. دوستداران برنامه ساعت درسی، این برنامه تا لحظات دیگر به میزبانی مرسلین ارسلا تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از آن،
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنبه 19 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی جلوگیری از کودک آزاری. شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون، میگوید که کودک آزاری بر شخصیت کودکان در بزرگسالی تاثیر منفی بر جای میگذارد. برای اینکه بیشتر بدانیم، ستار فروغ در آغاز گفتگوی تلفنی از آقای عظیمی پرسیده که کودک آزاری چیست؟
کودک آزاری هر او رفتاری که کودک از او رنج ببره، میلش نباشه، ناراحت شوه، زخمی شوه، آزار بشوه، ناراحت، خوابش خراب شوه و نگران شوه با او کار و عذاب وجدان پیدا کنه، احساس گناه پیدا کنه، شرم حس کنه، بترسه، او رو ما کودک آزاری یا آزار رو ازت میگیم.
عظیمی صاحب، چی چیزهای در جامعه ما عام است که در اصل کودک آزاری پنداشته میشه؟
متاسفانه موارد زیادی است که در جامعه ما عام است، عادی است، ولی او از نظر روانشناسی کودک آزاری است. به گونه مثال نام ماندن ها، تماسای فیزیکی، محرومیت ها، لمس ها، یا از نظر جنسیتی بعضی الفاظ و کلمات گفتن، دشنام دادن، جملات رکیک استفاده کردن و امثال و موارد است که ما به کار میبریم، ولی متاسفانه او کودک آزاری است.
کودک آزاری بالای شخصیت کودکان در بزرگسالی چی تأثیر میگذاره؟
هیچ چیز به اندازه آزار، اذیت، توهین، تحقیر و ناراحت کردن و نارام کردن از نظر روانی نمیتونه که در بد شدن، نارام شدن، مختل شدن، بیمار شدن شخصیت تأثیر گذار باشه. ما باور ما ایست، تحقیقات مختلف ایره ثابت کرده که کودک آزاری یا در کل آزار و اذیت بدترین عوامل، بدترین رفتار، بدترین تاثیرات و عواقب بر شخصیت کودک متاسفانه میگذارد.
برای جلوگیری از کودک آزاری توصیه شما به خانواده ها چیست؟
خانواده های عزیز ما میتونند که اول در قدم اولاد و کاهش اولاد فکر بکنند که کم اولاد داشته باشند تا درست برش رسیدگی کنند. دوم، متوجه باشند که آنچه که کودکان آزار میبینن، ناراحت میشن، آرام میشه، او را درک کنه، بررسی کنه. سوم، معلومات بگیرن، آموزش بگیرن و در قدم چهارم اگر اطلاعات، معلومات، برنامه های رادیویی، اطلاعات جامعه و مواردی که برشان میتونه کمک بکنه اگر دنبال بکنن میتونه مفید باشه.
با کودکانی که آزار اذیت شدن یا مورد آزار قرار گرفتن چیگونه باید برخورد صورت بگیره؟
ما فکر میکنم که بزرگترین صدمات را کودکان از آزار و اذیت جنسی و امثال موارد میبینه. در این راستا اگر تلاش شود که اول حمایت خانوادگی گرفته شود، یعنی با خانواده کار شود، درمان شود، خانواده درمانی شروع شود، بعدش هم اگر خود روانشناس یا دکتر دخیل شود در پروسه درمان، چون در آزار و اذیت کودک اینا به شخصیت، به عزت نفس و به روان کودک صدمات عمیق وارد میشه و بسا موارد مردم عام یا خانواده شاید زیاد نتونه کمک بکنه. اگر درمان به شکل مسلکی صورت بگیره خوب است، ولی اگر امکانات نباشه، سهولت ها نباشه، خوب است، بهتر است که خانواده ها صحبت کنه با اونا، حمایت کنن از اونا، توهینشان نکنه، تحقیرشان نکنه، با آزاری که دیده ملامتشان نکنه که تو ملامت هستی، گویا تو بد کردی، تو اشتباه کردی، تو گناه کردی. اگر اونا رو با آغوش بگیره، خانه رو برش امن بسازه، از خطرات آینده اونا رو مسئول بسازه، میتونه زیاد کمک و زیاد مفید باشه بش.
عظیمی صاحب، در کودک آزاری بیشتر کیها دخیل هستن؟
90% از آزار و اذیت و حتی حد تجاوز نزدیکان است، یعنی خانواده است، بستگان است، قوم ها است و از خودی است و باقی از 90% مردمان بیرون است، مثلا کوچه و همسایه و اینا. ولی زیادترین آزار و اذیت خانواده ها متاسفانه بر کودکان وارد میکنه.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان تحت مدیریت طالبان که 5 سال پیش کار ساخت بیرونی یک موتر را آغاز کرده بودند تقریبا به پایان رسانیدند. این موتر با هزینه 40,000 دلار ساخته شده و هنوز هم نام و رنگان انتخاب نشده است. این موتر 2 سرنشین خواهد داشت و برای کاربرد روزانه و مسابقات موترانی از آن استفاده خواهد شد. طراحی بیرونی آن توسط محمد رضا ساخته شده، اما ماشین آن از موتر کورولای ژاپنی است و تایر و ویل آن نیز از بیرون آورده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش، اما پیش از آن یک وقفه.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محمد رضا یک انجینیر افغان، اولین موتر شرکتش به نام انتاپ را ساخته است. محمد رضا ساخت این موتر را که هنوز کاملا تمام نشده با ستن از همکارانش 5 سال پیش زیر چتر اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان که اکنون تحت مدیریت طالبان است در انستیتوت افغان تکنولوژی آغاز کرد. این موتر که تا به حال 40,000 دلار هزینه برداشته، ماشینش از کورولای ژاپنی است، تایر ویل و پرزه های آن نیز از بیرون از افغانستان آورده شده، اما طراحی و اجزای بیرونی آن از این گروه 4 نفری ساخته شده است. مولوی غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان تحت مدیریت حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید قرار است این موتر در نمایشگاه موتر سال 2023 که در قطر برگزار می شود به نمایش گذاشته شود.
با گفتگویی که با مقامات قطری شده، آنها اعلان حمایت نمودند و قول دادند که انشالله زمینه اشتراک این موتر در نمایشگاه قطر فراهم میکنه، اما تا به حال نهایی نشده که آیا این موتر میتونه اشتراک کرده یا نه.
آقای شهامت افزود اگر این موتر در نمایشگاه قطر که در ماه مارس برگزار می شود اشتراک کند، پس از آن در مسابقات موترانی که در ماه اکتبر سال 2023 در قطر برگزار می شود نیز اشتراک خواهد کرد. هرچند او جزئیات بیشتر درباره نمایشگاه نمی دهد، اما قطر در دوم ماه مارس میزبان نمایشگاه جهانی گلف اکسپو قطر است. در این نمایشگاه سالانه دستاوردهای اینستیتوت‌های مسلکی و آموزش‌های حرفه‌ای از کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته می‌شود. رنگ، نام، نصب چراغ و طرح داخلی این موتر هنوز باقی مانده است که به گفته اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان تحت حاکمیت طالبان به زودی تکمیل خواهد شد. این موتر که 2 سرنشین دارد، هم به گونه عادی یعنی رفت آمد روزانه از آن استفاده می شود و هم در مسابقات موترانی قابل استفاده است. اما در مسابقات موترانی ماشین آن تبدیل خواهد شد و ماشینی که مناسب این مسابقات است برای آن نصب می شود. حال هم از شما می شنویم.
پیام ها و نظریات شما.
محمد یعقوب امیری هستم از شهر مزار شریف است. من پسرم شهید شده، 2 طفلکش پیش مانده، یتیم است. آدم کوچه و گذر ما یک کارت برای ما داده بود، کارتی WP کارت کمیسون جور کردن، در نام دیگر ها کردن، قید کردن. ما یک هشت دفعه موادش گرفتیم، این کارت سر ما قید شد. دوباره حیات آمد، مادر شهیدم پشتیش دوید، ما هم رفتیم حضور کردیم، گفت که کسی که آدم کوچه لیست داده ما هم لیست قناعت داریم. ما این بیوه و بیچاره و فقیر ماندگی است، این و دیگر ها را که نشان داد خانه بلند منزل ها را، اونا هم قبول نکردن، خیسته رفتن. این مستحق هم نگرفته، غیر مستحق هم دمی کوچه ما یک کارت هم ما نگرفتیم. باز با نان خشک قاق از بازار میخریم، بمی روزگار خودم میچلانیم.
از هرات در تماس شدیم، کمک ها زیاد، هفته در هفته 40 میلیون دلار که میرسه و مستحقین نمیرسه. برای نماینده دسترس این نماینده هم که قرار میگیره، اونا برای قوم خیش، قبیله و فامیلای خود توزیع میکنن. کسانی هستن در یک خانه از 2-3 جا کارت های دارن کمک میگیرن. کسایی هستن مستحقین واقعی، کسانی که هستن هیچ از هیچ گونه کمک برخوردار نمیشه.
مایان از ولسوالی جوغوری ولایت غزنی به جاشتیم، اومدیم در هرات.
البته کمک جامعه جهانی و کمک سازمان ملل سر طرف که می آید بسیار زیاد می آید سرازیر می شود و هیچ که نمی رسند. همه برای قوم و قبایل خیش و قوم و دوست فامیلای خود می دهد. وکیلی گذر نماینده کوچه لطفا صدای مردم خود مسئولین امارت اسلامی برسانید که عاقبت به صاحبایش به مستحقین داده شود.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
اکنون هم نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی، اما پیش از آن تکرار کوتاه داریم به خبرهای افغانستان و جهان. جسد یک مرد بازداشت شده افغان در کراچی پاکستان به افغانستان منتقل شده است. این مرد با شمار دیگر از پناهجویان افغان یک ماه پیش در شهر کراچی بازداشت شده بود و در توقیف جان باخت، اما علت مرگ او روشن نیست. منیزه کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در این مورد به رادیو سادی گفت که پسر این مرد هم در کراچی زندانی است و اجازه انتقال جسد پدرش به او داده نشده است. مقام های طالبان میگویند که روزانه 80 تا 100 پرواز بین المللی از حریم هوایی افغانستان رفت آمد میکنند. روزنامه بریتانیای ایندیپندنت به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده که آنها از هر پرواز خارجی از حریم هوایی افغانستان $700 میگیرند. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان این روزنامه گفته است که بیشتر پروازها از اروپا و آسیا از مسیر افغانستان میگذرند و انتظار دارند که در 6 ماه آینده روزانه بیش از 300 پرواز از این مسیر بگذرد. وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به تنهایی اقدام نمی کند. رسانه های پاکستانی به نقل از بلاول بوتو زرداری گزارش دادند که او این را روز جمعه در یک نشست هنگام ارزیابی پالیسی های خارجی 6 ماهه حکومتش ابراز کرد. با آنکه دفتر طالبان در خطر برای به رسمیت شناختن حکومتشان تلاش می کنند، اما تا اکنون هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناخته است. یک دیپلمات قطری میگوید که کشورش با صلح، رفاه و ثبات افغانستان متحد است، اما وضعیت بشری، بحران اقتصادی این کشور نگرانی دارد. شیخ جاسم عبدالعزیز السانی، سکرتر سوم ماموریت قطر در سازمان ملل متحد، با شورای امنیت این سازمان گفته که کشورش با افغانستان برای مبارزه با چالش‌های بشری، اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری همکاری خواهد کرد. السانی از حکومت طالبان خواسته تا نیت نیکشان را برای تطبیق توافق دوحه نشان دهند. صدر اعظم اوکراین میگوید در نتیجه حملات روسیه 50% از سکتور انرژی کشورش از کار افتاده است. دنیس شمیهل روز جمعه همچنان گفت تنها تا 15 ماه نوامبر بیش از 100 حمله راکتی بر شهرها و تاسیسات انرژی اوکراین از جانب روسیه صورت گرفته. مقام های اوکراینی میگوید که در حملات بر کیف، خارکیف، ژیتومیر، لفیف و سایر شهرها حداقل 10 میلیون تن از مردم از برق بی بهره شدند. سپاس که تا این دم با ما بودید و حال هم برنامه ساعت درسی آماده نشر است. در ادامه با رادیو سودی باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف 7 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی جغرافیای امروز منابع معدنی را میخوانیم که قابل حریق بوده و به نام مواد محروقاتی یاد میشود. در این سلسله میخوانیم که منبع مواد محروقاتی چگونه و در کدام سطح زمین شکل میگیرد. در این بخش میخوانیم که افغانستان از کدام نوع مواد محروقاتی برخوردار است و از آن به کدام اهداف استفاده صورت میگیرد.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، مواد محروقاتی معدنی، صنایع و تجارت در افغانستان، جغرافیای مواصلاتی. مواد محروقاتی معدنی، زغال سنگ از جمله مواد محروقاتی می باشد. به نظر شما منشأ پیدایش زغال سنگ از چی هست؟ زغال سنگ منشأ نباتی داشته و از جمله احجار رسوبی هست که به حیث مواد سوخت از آن استفاده می شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوه هندوکوش به وجود آمده است. در آن وقت جنگل ها در لابلای احجار قرار گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد در نبودن هوا در زمان طولانی به کتله های زغال سنگ مبدل شده است. نفت از نفت چه استفاده هایی می شود؟ این ماده منشأ حیوانی داشته و از گندیده شدن و پوسیدن اجساد حیوانات بحری تحت فشار زیاد در زمانه های طولانی در بین طبقات رسوبی زمین به وجود می آید. از تصفیه نفت، تیل تیاره، تیل دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل خاک و دیگر مشتقات آن مثلا موبلای، گریس، وایکوم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. گاز طبیعی، گاز طبیعی در شبرقان در مناطق خواجه دوگردک یا یتیمتاق، خواجه برهان و جرقدون موجود هست که قبلا استخراج آن توسط روس‌ها صورت گرفت و یک مقدار آن توسط پاپلاین به شوروی سابق صادر گردیده است. از سوخت گاز طبیعی در گرم کردن منازل در زمستان، پخت و پز مواد غذایی، روشن کردن چراغ‌های گازی به کار برده می شود. صنایع و تجارت در افغانستان. صنعت عبارت است از تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کالای قابل استفاده است. این مواد و محصولات اولیه ممکن است محصولات زراعتی، دامپروری یا معدنی باشد که برای تولید کالا به کارخانه ها برده می شود. صنعت به دو بخش تقسیم می شود: صنایع دستی و صنایع ماشینی. صنایع دستی از زمانه های قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول شدند، برای رفع ضروریاتشان به تولید صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک عاید برای رفع مشکلات مردم می باشد که 6000 سال قبل دهاقین بلخ گندم به جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق ساخته شده بود درو می کرد. تا آخر قرن 19 تقریبا 98% نفوس کشور ما به حیات روستایی اشتغال داشته. صنایع و تجارت در افغانستان. قالین بافی. صنعت قالین بافی از زمانهای قدیم تا به حال در بین مردم صفات شمال کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد، فاریاب، اندخوی، آقچه، دولت آباد بلق در بافتن و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و دیزاین های مقبول و دلچسب شهرت دارد. در قرقین، کندوز و شهرات نیز بافتن قالین رواج دارد. صنایع ماشینی در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهای روبه‌انکشاف است. از نظر صنایع ماشینی روبه‌انکشاف از افغانستان. صنایع ماشینی بار اول در دوره امیر شیرعلی خان بنیان‌گذاری شد و در دوره امیر عبدالرحمن خان دو فابریکه صنعتی به نام ماشین خانه و فابریکه پشمینه بافی تأسیس شد که فعالیت های تولیدی آن ضروریات قطعات عسکری چگونه نگه رفع میکرد. تجارت افغانستان. به نظر شما تجارت چه نقش در رونق اقتصاد کشور ما دارد؟ پیشرفت به ترقی هر کشور مربوط به مقدار تولید متنوع داخلی آن است. به هر اندازه‌ای که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده و مردم آن در آسایش و آرامش زندگی می‌کنند و قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا می‌یابد. صنایع ماشینی در افغانستان. جغرافیای مواصلاتی. راه طبیعی‌ترین وسیله ارتباط انسان‌ها است. راه عامل مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می‌شود. راه‌های مواصلاتی افغانستان به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک، راه‌های خشک، دو، راه‌های هوایی. در افغانستان اقسام موتر در سرک‌ها و اقسام طیارات در خطوط هوایی برای حمل و نقل مردم و کالاها در فعالیت دارند. قبل از وارد شدن اقسام موتر در افغانستان تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان حیوانی، شتر، اسب و قاطر صورت میگیری. وقتی که موتر در داروی امیر حبیب الله خان در وطن وارد شد، اقسام موترهای باربری به تیز رفتار در کشورمون زیاد گردید و به ساختن سرک ها موتر نیز اقدامات صورت گرفته است. جغرافیای مواصلاتی و حمل و نقل هوایی. پروازهای داخلی و خارجی طیارات در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟ مسیر خطوطی که طیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می پیماید، رای هوایی به خطوط هوایی گفته می شود. اولین میدان هوایی در خواجه رواشت شهر کابل ساخته، پروازهای داخلی از کابل به ولایات و مناطقی که میدان طیاره در آن ساخته شده صورت می گیرد. میدان هوایی خواجه رواشت کابل کانکریتی و از قندهار قیرزی می باشد. آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته شده است. این بود مبحث فصل دوم. موقعیت به حدود عرضه آسیا مربوط به فصل سوم می شود. موقعیت به حدود عرضه آسیا. آسیا بزرگترین براعظم هست که اکثریت ساحه آن در نیمکره شرقی و نیمکره شمالی موقعیت دارد. براعظم آسیا در بین طول البلد های 25 درجه شرقی و 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع است. قاره آسیا و اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کردم. از اینکه در مورد سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مردم از زمانهای قدیم شناخت داشتند، بنابراین به نام دنیای قدیم هم از آن نام برده شده است. آثار دیدنی و تاریخی چون خانه کعبه در مکه معظمه و آرامگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از اهمیت زیادی برخوردار است. و جغرافیای طبیعی قاره آسیا دارای بلندترین کوه‌ها و سطوح مرتفع و بسیاری‌ترین دشت‌ها می‌باشد. همه زمین‌های قدیمی آسیا در دوران دوم جیولوژی زیر آب بحر بزرگی به نام تیتیس واقع بود که جهیل‌های اورال، بلخاش و بحیره‌های کسپین و سیاه از بازمانده بحر تیتیس می‌باشد. بلندترین سلسله کوه‌های آسیا عبارت از کوه‌های همالیا در شمال هند می‌باشد که از شرق به غرب افتاده است و بلندترین قله آن به نام یوراست یاد شده که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد.
در سلسله درس جغرافیای صنف هفتم صنعت و مواصلات را نیز خواندیم. استاد در رابطه با صنایع ماشینی برای ما معلومات داد. در این بخش خواندیم که افغانستان در صنعت پیشرفت چندانی نکرده و هنوز نیز در تولید مواد از ماشینری خیلی ابتدایی استفاده می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال جغرافیای صنف هشتم. در درس قبلی دریاهای امریکا را خواندیم. استاد برای ما گفت که این دریاها در کشتیرانی به ویژه انتقال مواد تجارتی کمک می کند. امروز در جغرافیای صنف هشتم بحیره ها و خلیج های امریکا را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که یکی از ویژگی های قاره امریکا این است که از چهار طرف به آب وصل شده و این موقعیت امتیاز ویژه را نصیب امریکا ساخته است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد درباره بحیره های آمریکا، خلیج های قاره آمریکا و خلیج های آمریکای جنوبی می باشد. راجع به بحیره های آمریکا چه می دانید؟ بعد از اما آمریکا از چهار طرف با آب های وسیع محدود شده و دارای بحیره های زیادی می باشد که منشأ آتش فشانی دارد، مانند ترینیداد، توباگو و غیره. سواحل شرقی آمریکای مرکزی و سواحل شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته هست و مساحت آن به 1,943,000 کیلومتر مربع می باشد که این بحیره از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض البلد استوایی از نگاه ازدیاد درجه حرارت 23 تا 70 درجه سانتیگرید می باشد و به نسبت داشتن نمک کم از آب اقیانوس متمایز می‌گردد. بهینه کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتژیکی می‌باشد. در خط السیر راه‌های مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتلانتیک به بحر آرام از طریق کانال پاناما می‌گذرد و پرتراکم‌ترین راه آبی می‌باشد. سواحل این بهیره کم ارتفاع بوده و بنابر بنادر بزرگ تجارتی در سواحل آن اعمال گردیده است. در بین برعظم‌های آمریکا و آسیا کدام بهیره و آبراه واقع است؟ در شمال غرب آلاسکا بهیره چوکچی واقع است که در بیشترین ایام سال یخ بسته می‌باشد. در بین برعظم آمریکای شمالی و برعظم آسیا بهیره دیگری به نام برینگ مساحت 22,269,000 کیلومتر مربع واقع شده که این بهیره از طریق آبنای بیرن و عرض 58 کیلومتر به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طولانی سال یخ بسته می باشد، اما بخش جنوبی آن یخ بندان نمی شود و برای کشتیرانی مساعد هست. راجع به خلیج های قاره آمریکا چه می دانید؟ خلیج های آمریکای شمالی. قاره آمریکا خلیج های زیادی دارد، زیرا موقعیت مناسب جغرافیایی این قاره در بین دو اقیانوس بزرگ جهان یعنی اقیانوس اطلس و آرام و پیشرفتگی آب در خشکه سبب ایجاد خلیج های متعدد دریده است. این خلیج علاوه بر اینکه زمینه خوب کشتیرانی را مساعد ساخته، در سواحل آن ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی و نمک نیز موجود باشد. در سواحل بهیره کارابین بزرگترین خلیج و نیوزیویلا قرار دارد که اهمیت خاص تجارتی را دارا باشد. خلیج بزرگ دیگر این ساحل کامپیج در شرق کشور مکزیکو است. سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی کمتر شکستگی داشته، اما در سواحل شمال غربی این قاره جزایر خود را بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکستگی آن. خلیج بزرگ دیگر این ساحل خلیج آلاسکا است که در شمال غرب قاره آمریکا واقع دارد. قابل یادآوری است که تمام خلیج‌های بزرگ و عمیق شرایط مناسبی برای کشتیرانی و تأسیسات بندر فراهم می‌کنند. اما انتهای جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکستگی زیاد دارد. خلیج‌های آن مارپیچ و کم ارزند، مانند خلیج‌های بزرگ کوکوادو و خلیج‌های دیپانت، که این خلیج‌ها وسیع و عمیق شرایط مناسبی برای تأسیسات بندرگاه‌های تجارتی بحری مساعد می‌سازد. بسیاری از کشورها با وجود اینکه سواحل وسیع بحری دارند، اما به علت نداشتن خلیج‌ها یا وجود خلیج‌های نامساعد و کم آب برای کشتیرانی مناسب نمی‌باشد. و خلیج‌های آمریکای جنوبی. درباره خلیج‌های آمریکای جنوبی چی می‌دانید؟ در سواحل اقیانوس اطلس اتلانتیک آمریکای جنوبی خلیج‌های بزرگی که بیشتر در کشور در خشکه پیشرفته باشند وجود ندارند. تنها در حصص جنوبی شرقی در سواحل کشور ارجنتین خلیج نیمه دایروی به مشاهده می‌رسد. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحل در کشور اکوادور به نام گوا یا کل معروفی باشد که بزرگترین بندر گوا یا کل نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الا عرض و بلد 30 درجه سواحل آن شکستگی ندارد و ارتفاع ساحل آن هم زیاد است که برای لنگراندازی مساعد نمی باشد.
در رابطه به منفعت خلیج‌های متعدد در امریکا خواندیم که این خلیج‌ها بر علاوه کشتیرانی منابع فراوان طبیعی را در خود جا داده و بخش اعظم از نیازمندی‌های انرژی امریکا را نیز تامین می‌کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید می گم. در سلسله مطالعه جغرافیای استرالیا امروز به جغرافیای سیاسی استرالیا می پردازیم. در این بخش می خوانیم که استرالیا به چند ایالت تقسیم شده و به جغرافیایی که مناطق مرتبط با استرالیا اطلاق می شود دارای چی ویژگی است. در ابتدا استاد برای ما نوع ساختار نظام سیاسی استرالیا را بیان می کند.
پارلمانی دارد که استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است. اول نیو ساوت و ویلز جدید جنوبی که در آن دو شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و که مرکز آن است و کانبرا که پایتخت استرالیا است. ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است و دوم کوینزلند که مرکز آن بریسبان است. استرالیا جنوبی که مرکز آن شهر لایاد است و استرالیا غربی که مرکز آن شهر پرت است و تسمانیا که مرکز آن هوبارت است. این بود یک نقشه سیاسی است تا از استرالیا. من ایران که شما میبینین به اینجا مرکزی امی نقشه سیاسی استرالیا به شکل درستی که بیشتر خواندیم خوب تشریح شده است. یه هم یکی از تصاویر آن. برای جغرافی بشری افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره بوده که 550 قبیله تقسیم شده بودن و هر قبیله چندین طایفه تشکیل داریده بود. استرالیا که از کشورهای است که اکثر نفوذ آن در شهرها زندگی می کنند و حدود 1% را بومانیان تشکیل داده است. 90% را سفید پوستان اروپایی تشکیل می دهد و 7% آسیایی ها تشکیل می دهد. این هم نقشه بشری استرالیا. دین و زبان آن. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. در استرالیا اکثریت مردم ایسلامی هستند. اقامت طولانی انگلیسی ها در جزایر عمده این قاره و خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوس به ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنند. در میان همه زبان ها بومی اقیانوسی پولینزی صحبت کنند و بیشتر دارند. این هم یکی از نقشیش. جغرافی اقتصادی اوائل سال نیفی نفران به طور اوسط بیش از 23,000 دلار امریکایی می باشد، یعنی سر نفر اینا 23,000 دلار می گیرند. تقریبا 50% نفوذ دارند در بخش زراعت مصروف بودند. با وجود محدودیت زمین های زراعتی و با استرالیا از لحاظ مواد غذایی زراعتی مملکت خود کفا است. مالداری در استرالیا نسبت به زراعت بیشتر رشد کرده است. استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گان پشم در جهان است. قند نیز از اقلام عمده صادراتی این کشور به حساب میاد. بزرگترین صادره کننده هنگام گندم نیز در جهان شناخته می شود. معدن و صنایع. در سال 1851 موجودیت طلا در استرالیا توجه انگلیس ها و غیره اروپایی را به خود گرفت و تعداد زیاد از آنها با استرالیا مهاجرت کردند. دومین کشور تولید کننده آهن همچنین بزرگترین تولید کننده بوکسیت در جهان است. مهمترین منطقه نقشی استرالیا بر ابنای باز قرار داده است. واردات استرالیا زیادتر ماشین آلات و وسایل ترانسپورتی کامپیوتر وسایل مخابراتی سامان آلات دفاتر تیل خاک و محصولات پتروئولی است. استرالیا یکی از کشورهای صادر کننده زغال سنگ هم میباشد. در 1950 صنایع جنگ بعد از جنگ جهانی دوم در 1950 استرالیا با پیشرفتهای بزرگی دست انداخت. این هم یکی از نقشه معدن و صنایع در استرالیا.
در بخش عاید سرانه استرالیایی ها خواندیم که از عاید خوب سالانه برخوردارند و استاد برای ما گفت که هرچند استرالیا دارای زمین های کمتر زراعتی است، اما زراعت این کشور می تواند نیازمندی های مردم آن را فراهم سازد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدوار هستم که در پایان ساعت درسی با استفاده از تشریح استاد و پرسش‌های تمرین کتاب پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهای تان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
به هندو کش برو قرآن بخانو سرود مردم افغان بخانو به هندو کش برو
لس بجه شوی